أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
عجب اون اشکال از کابلش اصلا رنگ بندیش مشکل داره. آره درست. خب خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم و انشالله که جلسه پر خیر و برکت باشه انشالله. اون به این ور باشه که تو عکس بیفته عباس خالی خان. انشالله که این جلسات یک شنبه ها که بنا شده مزاحم شما عزیزان باشیم انشالله مفید باشه و انشالله مورد رضایت مولانا آقا صاحب الزمان انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و حج الفرج. بحثی که به عنوان محور کلی بحث میخوایم انشالله قرار بدیم و راجبش تو این یک شنبه ها صحبت بکنیم بحث مهارت های تحصیلی هست. تحصیل حوزه علمی اقتضاعات خاص خودش رو داره که حتما نگاه ویژه نیاز داره برای برنامه‌ریزی تحصیلی. هرچند همه افراد نیاز به بحث‌های برنامه‌ریزی دارند و همه افراد نیاز به، حالا عناوین رو حتما ملاحظه کردید توی اطلاعیه زده بودن، همه افراد نیاز به انگیزه دارن و مسائل از این قبیل، اما توی فرایند تحصیلی حوزوی بالاخره یه اختصاصاتی وجود داره، برنامه‌های ویژه‌ای وجود داره که ما نیاز داریم اینها رو با نگاه حوزوی خودمون مرور بکنیم. و اتفاقا یکی از امتیازات حوزه‌های علمی همین روش تحصیل متفاوتش بوده که جای نگرانی داره که این امتیاز از بین بره و تحصیل ما تبدیل به تحصیل خلاصه ضعیف بالاخره متداول تو بعضی از مراکز آموزشی بشه. ما نیاز داریم که راجع به این صحبت بکنیم و از ویژگی‌های تحصیل حوزوی بیشتر گفتگو بکنیم و این نکته رو عرض بکنم که هر چقدر ما به این موضوع روشمند کار کردن بیشتر توجه بکنیم ثمردهیمون میره بالا. ما اگر که باور داریم که یک کار بزرگی بر عهده‌مون هست در حوزه، اگر باور داریم که یک بار بزرگی رو باید برداریم که همین همه شما رو کشونده به حوزه، حتما نیاز داریم برای اینکه به اون ثمردهی برسیم نسبت به وقت هامون لحظه لحظهش حساس باشیم، کیلویی کارها رو انجام ندیم بلکه گرم گرم، متری انجام ندیم بلکه میلیمتری. چرا؟ چون کارهای بزرگی باید انجام بدیم و فرصت اندکه. ما باید به این توجه داشته باشیم که بالاخره خیلی ها تو حوزه هستن که به خروجی و ثمردهی مطلوبی نرسیدن. قبول دارید این حرفو؟ اصلا یه علته که خیلی از ماها اومدیم تو حوزه، من خودم شخصا همجوریام، با گفتگویی که با دوستان داشتیم خیلی ها همینجوریان. اصلا علتی که اومدیم حوزه اینه که دیدیم خیلی از حوزه‌ها موفق نیستن و ما دوست داشتیم یه طرفش الگوها و شخصیت‌ها و اینها بودن، یه طرفش هم اونا بودن. نگاه می‌کردیم می‌دیدیم یه سری حوزوی‌ها هستن که باسواد نیستن، فاضل نیستن، پاسخگو نیستن، توی جهات معنوی و روحی ضعیفن، بی‌ظرفیتن و و و هزار یک عیب و ایراد دیگه. و همینا ما رو کشونده به حوزه، چون احساس کردیم یه حوزه بار سنگینیه که آدم با عرضه میخواد و کارهای دشواری رو باید بتونه اون فرد انجام بده. یه نگاهی هم کردیم به توانمندی ها و استعدادی که خدا در اختیارمون قرار داده و امکانی که در اختیارمون قرار داده، دیدیم انشالله این کار از ما برمیاد. با توکل به خدا اومدیم وارد حوزه شدیم. غیر از اینه یه نگاه اساسیمونه که چرا حوزه اون خروجی های مطلوبی که باید داشته باشه رو در بعضی افراد میبینیم این خروجی ها نیست. چرا کمن؟ اصلا چرا حوزه اینقدر ریزش داره؟ نمیدونم، شماها شاید آمار و ارقام ریزش های حوزه رو مطلع نباشید، اما من دارم از پشت پرده داستان میگم. تو بعضی از مقاطع ما اینو نقل نکنید، حداقل بیرون حوزه، تو بعضی از مقاطع ما ریزش همون به 50% میرسه. میفهمین یعنی چی؟ 50% یعنی افرادی که وارد حوزه میشن و پذیرش میشن و تثبیت میشن، 50% احتمال داره یه آدم طلبه بمونه، فارغ از این که طلبه خوبی بشه ها، فارغ از این، اصلا همین برسه به معمم شدن، که این عرض میکنم تو مقاطع مختلف فرق میکنه. مثلا تو مقاطع سیکل، ورودی های سیکل، ریزش ها بیشتره، بالاخره به خاطری که هرچی سن بالاتر میاد با یک پختگی بیشتری هست و اینها، و تو مقطع دیپلم گویا کمتره از بقیه مقاطع. حالا به علل مختلف دقت میکنید، این نشون میده که اینجوری نیست که هر کی طلبه شده موفق میشه. هر کی طلبه شده و این برنامه های حوزه رو هم حالا خوبم بخونه و درساش هم قوی بخونه فرزن، به جایی میرسه؟ نه، حوزه یه جاییست که به شدت نیاز به تلاش خود فرد داره. توی سیستم های دیگه معمولا پایانش به ما مدرک میدن. یعنی مثلا آقایی که مهندس شد، لیسانس در رشته های مهندسی گرفت، میشه مهندس، مدرک مهندسی میده، امتحان نظام مهندسی میده، ایشون میتونه دیگه امضا کنه، درسته؟ یک حق امضا پیدا میکنه. حالا کسی سوال میکنه این مثلا مدرکش رو از کجا گرفته؟ چه بسا خیلی جا، حالا جای خاص شاید، یا سوال میکنه مدرکش رو با 17 گرفته یا با 14 گرفته، خیلی مهم نیست، مهم اینه که امضای نظام مهندسی داره دیگه، تو عموم کارها پذیرفته میشه. اما حوزه اصلا این نیست، حوزه اصلا مدرک توش ملاک نیست. البته تو سالهای اخیر برای بعضی از کارها مدرک هم به عنوان یک نشانه معتبر شده، که خود این هم یک داستانی داره، یعنی خود این یه آسیبی ایجاد کرده. اما حوزه کمتر نگاه میکنن به مدرک فرد، بلکه نگاه میکنن به توانمندی فرد، نگاه میکنن به سواد فرد، به عرضه فرد، مهارت های فرد. شما فرض بفهمید یک کسی رو میخواید دعوت بکنید، ساده ترین فرض رو دارم میگم، دعوت بکنید منزل مادرتون سخنرانی کنه و روزه بخونه، مدرکش که مهم نیست، دهان گرمی باید داشته باشه، قبلا یه جایی صداش شنیده باشید، خوب حرف بزنه، با سواد، احساس میکنید مخاطب رو خوب همراه میکنه، ها، میبینید ملاک. تا فرض بفهمید که بخوایم در سطوح راهبردی نظام برای مباحث فکری و برنامه‌ریزی و طراحی استفاده بکنن، اونم نگاه می‌کنم به توانمندی. اگه حالا حجت الاسلام دکتر باشه و نباشه خیلی مهم نیست. عرضم اینه که حوزه تفاوت اساسی با سایر مراکز داره. اونجاها مدرک موضوعیت داره، تمام کردن اون مدرک خیلی مهمه، ولی تو حوزه به شدت توانمندی خود فرد مهمه. باز این هم نشون میده که ما در حوزه نمیتونیم به سیستم اعتماد کنیم و فقط به این که تا پایان مدرک فلان، سطح فلان پیش رفتیم خوشحال باشیم. حوزه هیچ وقت ما رو به نتیجه مطلوبمون قرار نیست برسونه، حوزه قرار یک بستری رو فراهم بکنه. عزیزان عرضمو خوب دقت بکنید، خواهش میکنم این جمله رو. حوزه ما رو به موفقیت هامون قرار نیست برسانه، حوزه قرار ظرف این موفقیت ها رو فراهم کنم، حداقل ها و غالبا حداقل های آموزشی، حتی نه پژوهشی، نه اخلاقی و تربیتی، نه نه نه، حوزه متاسفانه در فرض موجود، در شرایط موجود، فقط متکفل حداقل های آموزشی برای شماست، حداقل های آموزشی. و اینکه حالا شما رو مثلا آماده بکنه برای سنگرهای مختلف، هر کی به جایی رسیده خودش روشمند عمل کرده، خودش با یک استاد خوب، با یک همراه خوب، با یک سیستم خوب، خودش به جایی رسیده. حوزه کسی را به جایی نمیرساند. حالا این جمله را ناقص نرین نقل کنید که ما از فردا دیگه من رفت آمد به مدرسه عباس خلی خام خوره تو فرونده. ولی واقعیت اینه، حوزه کسی را به جایی نمیرساند. گفتم تو سیستم های دیگه ممکنه مدرکی که شما میگیری شما رو به یه جایی برسونه، به یه درآمدی برسونه، اصلا طرف رفته مهندس بشه که حق امضا بگیره دیگه، تموم، دنبال همین بوده. معدودن کسایی که دنبال شکافتن مرزهای علم باشن که اونجا خیلی مهمه، ولی طرف رفته که یک درآمدی برسه، به یک کسب و کاری برسه و مفید هم باشه و میتونه باشه، مدرک بگیره مفید هم باشه. حوزه هستن اینجوری نیست. حوزه شما رو به موفقیت نمیرسونه. حوزه کار شما رو هم تضمین نمیکنه. عجیبه. حوزه حتی معیشت شما رو هم تضمین نمیکنه. اون چیزی که تعیین کننده است خود شما هستید. واقعیت بیروتوش حوزه است. اون چیزی که در حوزه تعیین کننده است خود شما هستید. حالا اینجا کمک هایی هست دیگه. یه وقتی مدرسه یه شرایط خوبی برای شما فراهم میکنه، یه وقتی همدرس خوبی پیدا میکنید، یه وقتی استاد خوبی رو یا اساتید خوبی رو بهشون وصل میشید، ارتباط برقرار میکنید، اینا همه چیزاییست که شما رو کمک میکنه. اما اون اصل کاری کیه؟ خود شماید. شماید که باید تو تحصیلتون روشمند عمل بکنید، درست برید جلو، گام ها رو خوب بردارید، از فرصتاتون استفاده بکنید و از این زمان محدود خوب بار بردارید. حالا زمان محدود که میگم، باز برای شما دوستانی که از مقطع بالاتر از دیپلم تشریف آوردید حوزه، دیگه بیشتر حس میشه. نه مثلا برای بچهای سیکل ما گاهی اینجور بحثا رو داریم، ولی برای اونا خیلی سخته، یعنی حسش سخته، چون بعضی آدم میدونه ولی حسش نمیکنه، درسته؟ ولی شما اینو حس میکنید، شما اینو قشنگ حس میکنید که دیر شده، من دیگه خیلی وقت ندارم. یعنی نهایت عمر مفید علمی من تا مثلا 35 سالگی است دیگه، بعدش دیگه باید به ثمردهی برسم، نهایت دیگه تلاش و رشد من دیگه 35 40. خب الان من مثلا 25 سالم فرض فهمید، بعضی از دوستان بیشتر 27 8 سالشونه، 30 سالشونه. آه من خیلی فرصتی ندارم، زور بزنم دیگه، باید یه 7 8 10 سال جمع کنم هر چی میخوام بردارم از این سفره نعمت های حوزه، حالا نعمت های معنوی یا علمی، همه چیز. خودمو باید بارمو ببندم. فرصت کمه، کارم زیاده، رسالت سنگینه. عزیزان، الان دیگه در حوزه طلبه حداقلی خیلی کارایی نداره. حوزه حالا و جامعه حالا با جامعه قدیم فرق کرده. قدیم اگر میگفتن که ما تو روستای پدریمون یک ملایی بود، من بچه بودم ملا رو میدم، بعدن دیگه طلبه ها اومدن، ولی اون زمان ملا بود، ملا خیلی سوادی نداشت ولی احکام یه خورده بلد بود، غلط خودت هم گاهی بلد بود، یعنی بعضی جزئیات رو خیلی بلد نبود، ولی میت رو میشست، نمازها رو میخون، امام جماعت بود، احکام نماز رو بلد بود، روزه رو بلد بود، مسائل حجاب و اینا رو بلد بود، کار مردم رو مینداخت و واقعا کار مردم را مینداخت، مردم راضی بودن از ملاشون. تازه یه جاهای نصیحتی میکرد به عنوان پیرمرد، همه به گوش جان میشنیدن، آدم خوبی بود. اما الان دیگه گذشت و دوره، شما یه طلبه خوب کم سواد دیگه اصلا به کار نمیاد. الان امروز همه تو دستاشون شبهات مجازی فراوون هست، همون سوالاتی که از آقای مجلسستان و مسلمین دکتر خسروفنا میخواد بپرسن، از این طلبه روستاشون هم دوست دارم بپرسن. و چقدر میتونه بگی لا از این نصف العلم؟ خیلی حدی داره دیگه، باید پاسخگو باشه طلبه. مثلا اینجاست که اختزاعات زمان ما متفاوت شده. وقت احساس میکنه آدم که نیاز به یک جامعیتی داره، نیاز به یک سطح خوبی از سواد داره، به یک استانداردهایی از فضل حوزوی نیاز داره، دیگه با حد اقلها کار را نمیفته، با حد اقلها دیگه کار را نمیفته. لذا باز احساس میکنه آدم وقت کمه، کار زیاده. تو این فضا قطعاً اگر ما روشمند عمل کنیم و بهینه استفاده کنیم از زمانمون، میتونیم به موفقیت ها، یعنی ممکنه که بتونیم به موفقیت های مطلوبمون برسیم. حالا ممکنه به همه موفقیت مطلوب که شاید بشه گفت ممکن نیست به همه موفقیت های مطلوب برسیم، ولی به سمت اونا حرکت میکنیم، به بخشش میرسیم. چون معمولا ما خیلی ایدئال فکر میکنیم، عیبی هم نداره. باید به قول بنده خدا میگفت که عالم به پسرش گفت میخوای چی بشی؟ گفت میخوام یکی مثل شما بشم. گفت خاک بر سرت، من میخواستم امام صادق بشم و الگوم امام صادق قرار دادم، این شدم، تو بخوای مثل من بشی هیچی نمیشی. خیلی وقتا یه ایدئال هایی داریم، خوبم هست، باید هم داشته باشیم. خلاصه اینکه راه طولانی و مسیر پرپیچ و خم. و بعد حالا یکی از عجایب روزگار اینه که تو حوزه در هر سری هم یک فکریه، تو حوزه یک مشرب و یک فکر رو به تعداد اساتید حوزه روش و طرح تحصیلی وجود داره، به تعداد نه اساتید، طلبه های سطح دو به بالا، پیشنهادات تحصیلی مطالعاتی فکری اندیشه‌ای وجود داره. تو این فضا چی کار باید بکنه آدم؟ چه روشی رو انتخاب بکنه؟ چه سبکی رو بره جلو؟ که روشمند فکر کنه، روشمند انتخاب کنه، روشمند تصمیم بگیره، درست پیش بره، خیلی مهمه. اینجا الان عرضم اینه که ما اگر در مسیر تحصیلمون به روش ها توجه کنیم، خیلی کلی دارم عرض میکنم، بعد جزئی باید بشیم که روش ها بسیار متعدده. اگر به روش ها توجه نکنیم، ممکنه بخشی از ثمردهی رو داشته باشیم، ممکنه خیلی فاضل باشیم اما توانمند در بیان نباشیم، ممکنه خیلی فاضل باشیم اما ذهن نظاممندی نداشته باشیم، ممکنه خیلی مطالعه کرده باشیم اما قدرت دستبندی و تبیین نداشته باشیم. هزار یک. ببینید استاد بزرگوار بسیار فاضل، بسیار دوست داشتنی، اما قدرت بیان نداره، نمیتونه مطلب. خب این بزرگوار فکر میکرده که همین که علم را یاد گرفت و گاهی هم تدریس کرد کافیه، قائل به این نبوده که باید بره روش ها رو یاد بگیره. لذاب خیلی باسواده اما بیانش خیلی ضعیفه، ثمردهیش پایینه. بزرگوار دیگه خیلی مطالعات خوبی میکنه برای منبرش، اما منبرش روشمند نیست، روش تبلیغش درست نیست، جواب نمیده، مطالب رو مبهم رها میکنه، سوالات رو بی جواب میذاره و هزار یک موضوع دیگه. بیایم تو بحث خودمون مثال بزنیم، روش تحصیل. من این مثال میخوام بزنم، بعدا انشاءالله راجبش بیشتر صحبت میکنیم. اما ما یک رسم خوب داریم در حوزه به عنوان پیش مطالعه، درسته؟ همه تون باش آشنایید، همه تون کم و بیش یه وقتایی حس و حالی دست داده و تجربهش هم کردین، احتمالا پیش آمده. بالاخره گفت حس مطالعه دست داد، الحمدلله برطرف شد، خوابیدم. پیش مطالعه یک فرایند خیلی ساده، کوتاه، 5 دقیقه، درسته؟ 5 دقیقه تا 10 دقیقه. اما پیش مطالعه باعث میشه شما در کلاس با کیفیت حضور پیدا بکنید، در ذهن شما سوال شکل بگیره، گیج نباشین تو کلاس، انگیزه پیدا کنید برید چیزی که سوال براتون ایجاد شده رو از لابلای حرفای استاد پیدا بکنید. پس تو کلاس فعالتر حضور دارید، سرحالتر حضور دارید، کلاس گیراییشون میره بالا. اگه مثلا بدون پیش مطالعه قرار بود 60% مطالب رو تو کلاس یاد بگیرید و 40% بره تو مطالعه و مباحثه، اینجا 80% مطالب رو تو کلاس یاد میگیرید، درست؟ بعد چی میشه؟ تو مطالعه دیگه شما قرار نیست 40% مطالب مبهم رو یاد بگیرید، 20% مطلب مونده که تو مطالعه گیرتون میاد، هم مطالعتون با کیفیت تر میشه، هم احتمالا زمان کمتری بر مطالعه لازمه بذارید، چون یاد گرفتین مطلب تو کلاس، تو مطالعه مرور میکنین مطلب جا میفته. احیانا تو مطالعتون وقت دارید که برید مراجعه کنید، برید یه کتاب دیگه ببینید، یه تحقیقی انجام بدید، خلاصه نویسی بکنید، مطلبتون رو منظم بکنید، ذهنتون رو تنظیم بکنید، کیفیت مطالعاتون میره بالا. خب وقتی کیفیت مطالعاتون رفت بالا، مباحثتون خیلی فرق میکنه با کسی که همچی بیحال اومده سر مباحثه. هنوز از اون 60% که تو کلاس یاد گرفته 20% تو مطالعه حل شده، 20% باقی مونده، هنوز 20% دیگهش گنگه، باز سر مباحثه تازه میخواد یه چیزایی رو بفهمه. شما در فرضی که خوب پیش مطالعه کردید، کلاستون کیفیتش رفت بالا، تو مطالعه دیگه هرچی مشکل داشتین حل شد، تو مباحثه دارید مرور و تکرار انجام میدید، دارید قدرت تبیینتون و دستبندیتون رو افزایش میدید، احتمالا مباحثتون هم زمان کمتری لازم داشته باشه و با کیفیت تر هم هست. همه اینا از کجا شروع شد؟ از یه پیش مطالعه. تموم شد؟ نه، یه چیز دیگه هم هست. ما یک اصلی داریم در یادگیری، تکرار. الدرس مره و تکرار رو الف قدیمی ها میگفتن. تکرار یعنی یه چیزی که یاد گرفتی، تکرار که بشه تو ذهن تثبیت میشه، درسته؟ اصلا فلسفه این کلاس مطالعه مباحثه مرور و امتحان همین تکراره، و بعدن تدریس و بعدن تحقیق، همین تکراره باعث میشه مطلب و بعد خلاصه نویسی امثال اینا، این همش تکراره، درسته؟ پیش مطالعه کوچیک 5 دقیقه‌ای باعث شد که شما یه مرحله یادگیریتون بره جلوتر، و بعدیش میشه مرور و تکرار. گیج و گنگ نیستی تو مطالعه و تو مباحثه دیگه، اونجا داره کارکرد تکرار پیدا میکنه و تثبیت مطلب. عزیزان یه پیش مطالعه 5 تا 10 دقیقه بعد قبل هر کلاس که ممکنه هممون تلف شده داشته باشیم، باعث میشه فرایند تحصیلی ما کیفیت پیدا کنه. هیچ کس اینو حساب نکرده، حسابش هم خیلی کار مشکلیه، شاید یه راههای علمی داشته باشه، اما ممکنه یه وقتی یه کسی بره حساب کنه در بیاره در فرایند تحصیل 10 ساله یه طلبه پیش مطالعه کن، 1 سال اضافه میاره، 2 سال اضافه میاره، ممکنه، نمیدونم، حساب باید باشه. چرا؟ چون کیفیتش رفت بالا، با همون پیش مطالعه کوچولو خیلی بی‌ارزش به نگاه ساده. یه طلبه که بناشو گذاشته بر پیش مطالعه کردن قبل از کلاس، ببینی 1-2 سال عمرش احیا شد. یه طلبه دیگه که خیلی موضوع جدی نگرفت، همیشه تو گیردار اینه که حالا به موقع به کلاس برسه خودش حرفیه، حالا اینکه بخواد قبلش مطالعه داشته باشه، این عادت رو در خودش شکل نداده. خیلی خوب، همین به همین سادگی بود مطلب. یه کسی بنا رو میذاره به یک نکته درست عمل میکنه و کیفیت فراگیریش میره بالا، زمانش صرفه‌جویی میشه، راندمان تحصیلیش میره بالا. یه وقت میبینه از عمرش چجوری آدم ها پر برکت شدن، میبینه آقای فلانی در یه عمر کوتاه اینقدر تلفات داشته، اینقدر تدریس داشته، اینقدر تحصیل داشته در رشته های مختلف، چطوری شد؟ همین نکات، همین وقت شناسی ها، درست برنامه‌ریزی کردن ها، روش من عمل کردن ها. خیلی طولانی نکنم روزه رو برای شما، شما اهل روزه اینو خلاصه اشاره بگیم، شما تا تای مطلب میرید. عزیزان اهمیت به کار بستن روش ها رو میخواستم بهتون بگم، تو هر حوزه ای از حوزه ها، اینکه روشمند وارد بشیم، اینکه درست انجام بدیم، بگذریم از اینکه روشمند عمل کردن باعث میشه انگیزه شما افزایش پیدا کنه، حس این که دارید خوب کارتون انجام میدید باعث میشه برای ادامه کارتون انگیزه پیدا کنید. این یکی از مهمترین نکات در بحث انگیزه است. هر چیزی که خوب انجام ندید حالتون ازش به هم میخوره، و هر چیزی که خوب انجام بدید عاشقش میشید. هر چیزی خوب یاد نگیرین کم کم ازش بدتون میاد. الناس اعداء ما جهلوا. هر چیزی خوب یاد نگیرین، یه درسی رو یه مدت خوب نخونین، مباحثه نکنین، عقب بمونین، یه مدت مریض باشین، درس رو جبران نکنین، دیگه کل خوشتون نمیاد از اون درس، حس میکنین بهتون نچسبید. اون درسه اشکالی نداره، شما هم اشکالی ندارین، فقط اینه که خوب نخوندین، درست نخوندین. و هر کاری که خوب انجام بدید، روشمند، مرتب، شیک، تمیز، با کلاس، خودتون خوشتون میاد، لذت میبرید، و خود این انگیزه مسیرها رو بسیار کوتاه میکنه. خود با انگیزه بودن، بسیار حال و هوای آدم تو یادگیری، تو فراگیری متفاوت میشه و بازدهی انسان میره بالا. خلاصه ما در بحث مهارت‌های تحصیلی مجموعه ای از مباحثی که یادگیری، توجه و به کار بستن اونها کیفیت تحصیل فرد را به میزان قابل توجه و محسوس ارتقا میبخشد. من تعریفی که دونستم پیدا بکنم که جمع بکنه این بحث را، چون بعضا بحثای پراکنده ای رو ما داریم انتخاب میکنیم و خدمت شما ارائه میدیم. اما مجموعه اینها، مجموعه چیزهاییست که یادگیری، فراگیری و به کار بستن اینها کیفیت رو میبره بالا. این به کار بستن هم خیلی مهمه، چون بعضی چیزا واقعا اگه به کار نبندیم یادگیریش هم وقت تلف کردنه. الان مثلا یه جلسه اینجا نشستین، اگه بعد این جلسه برای شما به عنوان مثال انگیزه ایجاد نشه که پیش مطالعه بکنید، وقتتون تلف شده، درسته؟ یک ثمره باید این جلسه برای شما داشته باشه. و اگه این یک ساعت من حرف بزنم اینجا، خودم خسته بکنم، شما هم خسته بشین، ولی یه ثمره داشته باشه که شما پیش مطالعه بکنید، بس دیگه برای ما. بگذاریم از این که اگر ثمرات دیگه هم داشته باشه و کلا تصمیم بگیرید تو همه چیز روشمند برید جلو و به باور برسید که آقا همین که من آدم باسوادی هم کافی نیست، همین که خوب مطلب‌ها رو یاد گرفتم و دسته‌بندی کنم دلیل نشد، دلیل نمیشه که من منبری خوبی بشم، باید روشمند برم جلو و روشاشو باید از اهلش یاد بگیرم تو همه چیز. اگه این ثمره باشه که دیگه خب خیلی. چقدر وقت داریم آقا؟ بنابر چند دقیقه جلسات؟ یک ساعت. ما که شروع کردیم؟ شما حواستون بود؟ بله؟ خیلی خوب، پس هنوز وقت داریم الحمدلله، هنوز چیزی نگفتیم. خب بریم جلو. یه سری عناوین رو من اینجا لیست کردم که خب خدمتتون تو اطلاعیه که داده شده لیست شده، یه سری بحثای تکمیلی هم داره که بعدن خود دوستان پیگیری کنن. یه چند تا کتاب معرفی کنم بد نیست، اینا هم سریع میگذرم. یک کتاب طلبه و راه رسم طلبگی و حالا به عناوین مختلف چاپ شده این کتاب، دو سه تا چاپ داره، کارهای آقای عالمزاده نوری. کلن کارهای آقای عالمزاده نوری رو حتما بخونید، به همه طلبه پیشنهاد میکنم. از کتاب روش های آقای جواد محدثی سریع گذاشتم چون خیلی ضروری نیست، ولی کتاب های آقای عالمزاده نوری بسیار کتاب های خوبیه، پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم بخرید یا بخونید. حالا یه سایت ایشون داره به نام طلبگی.ir، تو سایت ایشون همه آثار قبلی ایشون هست، آثار چاپ جدید نه، ولی قبلیشون کاملا بر اساس نسخه وب هست و همونجا مطالعه میتونید بکنید. این پیشنهاد میشه. مجموعه مهارت‌های طلبگی کانون اندیشه جوان 20 جلد تا الان چاپ شده، مجموعه از موضوعات مرتبط با طلبگی که خیلی خوبه، مجموعاً چیزای خوبی داره، از کوچولو کوچولو کتابای قطعه 16 در 18 نمیدونم چه سایز کوچیک، پالتوی نیست، سایز متفاوتیه و اونا کتابای خوبیه، موضوع بندی هم شده، از نمیدونم مطالعه و نمیدونم کلاس و مباحثه هست تا فرض کنید طلبه و فضای مجازی معمم شدن و امثال اینا، موضوعات متعددی داره که کتاب های خوب و خوندنیه، یه ساعت بیشتر هم هر کدومش طول نمیکشه بخونید، کتاب های جمع جوره، اصلا 80 صفحه کوچولو. کتاب روش تحصیل گروه علمی روش شناسی حوزه خواهران، من از اون کتاب استفاده کردم، خیلی ضرورت نداره شما پیداش بکنید. یا مهارت های تحصیلی آقای دکتر اردشیر کیانی، کتاب روش های یادگیری و مطالعه آقای دکتر علی اکبر سیفی. اینا کتابی بود من استفاده کردم، یه چیزایی که به درتون بخوره سعی کردم تو این بحثا بهتون بگم. کتاب راهنمای تحصیل آقای واسطی فاضل خراسانی خودمون که ایشون سه تا کتاب دارن، راهنمای تحصیل، تحقیق و تدریس، کتابای خوبیه. البته بیشتر ایشون رفتن تو محتوای روش تحصیل، یعنی در واقع تو محتوای تحصیل تا روش تحصیل. من بیشتر تو این بحث، بحث روشی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ایشون وادی بحثشون بحثای محتوایی است بیشتر. کتابی دارن آقای هورایی که میشناسید، در مشهد هستم و تهران، بحث مطالعه موفق با تمرکز، تو بحث تمرکز از این کتاب استفاده کردم. سایت کتاب پردازان که مربوط به آقای معماریانی هست، کتاب های مقالات خیلی خوبی داره، به سایت منبع خوبیه برای مطالعه و مراجعه و باعث خوبی در ارتباط با بحث مطالعه، یادگیری و بحث مهارتی به طور کلی داره. و سایت طلبگی استاد عالمزاده نوری. خیلی خوب، بیایم اینجا و بریم سراغ نوش تحصیل. ما در این بحث میخواییم که یه چیزی در حدود شاید 3 یا 4 جلسه اگه اشتباه نکنم بحث یادگیری رو با هم مرور بکنیم. یادگیری در مدل حوزوی از پیش مطالعه شروع میشه، شرکت در کلاس، مطالعه، مباحثه، مرور و امتحان جزئی از فرایند یادگیری است همونطور که اشاره کردم، و تدریس و تحقیق هم جزئی از فرایند یادگیریه و به عنوان مکمل یادگیری در حوزه هست. اصلا بخشی از یادگیری وقتی است که شما تدریس میکنید، برای همین از قدیم میگفتن که حتما سعی کنید تدریس بکنید هر کتابی رو حداقل یک بار. این ایدئال حوزوی ها بوده. اینکه حالا چقدر الان این امکان فراهم میشه یا یه وقتای امکان تدریس فراهم نمیشه، اما به عنوان ناظر مباحثه فرد حضور پیدا میکنه، تا حدی اون ثمره رو داره، یه نقش مرور رو داره، یه وقتایی حل ابهام طرف مقابل رو داره و اینا خوب خودش کمک میکنه بر رشد انسان. و همینطور تحقیق، وقتی بخواد یک مطلبی ماندگار بشه تحقیق و پژوهش بسیار مؤثره. شما توی درساتون اینو تجربه کردید، از درسای قدیمتون دانشگاهتون، یه جاهایی برای یه موضوعی رفتید دنبال کردید، چیزی رو، یه کتابی دیدید، یه تحقیقی، مراجعه ای، یا بعد پایان‌نامه گاهی بعضی از دوستان نوشتن یا تحقیق خاصی انجام دادن، اون مطالب هست تو ذهنتون، اون مطالبی که براش یه زحمتی کشیدید، یه کاری انجام دادید، یه فعالیتی تعریف شده و شما اون فعالیت رو انجام دادید، اونا تو ذهنتون موندگار میشه. اما اونایی که فقط خوندین و باش درگیر نشدین، فقط شنیدین، حفظ کردین، امتحان دادین و فراموش کردین، لذا تحقیق خودش یه مرحله از فراگیری است. اما در مورد تحقیق و تدریس ما توی این بحثمون صحبتی نمی کنیم. خود اینا کارگاه جداگانه روش تحقیق و روش تدریس داره، باید به موقعش اینا رو دنبال بکنید. اما ما میخوایم از پیش مطالعه تا امتحان در موردش صحبت بکنیم و سعی کنیم در این فرایند کیفیت کار رو ببریم بالا. من اینجا عرض میکنم که این بحثی که من در خدمتتون عرض میکنم تقریبا سال 82 یا 3 بود که ما با یه جمعی از دوستان درگیر بودیم. اون موقع من 1-2 سال مسئول آموزش بودم، اتفاقا با دوستان دانشگاهی هم بودیم. احساس کردم که مثلا 5-6 ماه از سال که گذشت احساس کردم بعضی رفقا سوالاتی دارن که اصلا جزء بدیهیات بوده بر ما، مثلا خیلی ما جدی نگرفته بودیم در موردی که حالا مباحثمون اینجوری می‌کنیم، این کارا رو بکنیم یا نکنیم، اصلا نمیتونم برنامه‌ریزیمو درست نمیتونم بکنم، تنظیم نمیشه وقتام، این درس همش عقب میمونه، من نمیتونم برای امتحان برسم. همین سوالاتی که شما هم تو ذهنتون داشته باشید. این بحث منو به این نتیجه رسوند که بعضی چیزهای ساده هست که نیاز به گفتن داره، بعضی موضوعات خیلی ساده که نیاز به مرور داره، گاهی بعضی چیزها ساده بوده، مثلا برای منی که فرض کنید 10 سال 15 سال از تحصیلم گذشته، بالاخره تو این سالها یاد گرفتم، ولی نمیدونم سال اول یاد داشتم اینا رو یا سال پنجم یاد گرفتم، الان یادم نیست. ولی میشه اینا رو به رفقای ورودی خصوصا برای دوستان ورودی و بعد بقیه دوستان منتقل کرد که این بحثا از قلم نیفته. لذا من توی بحثی که خدمتتون دارم عرض می‌کنم ممکنه یه بحثایی هم مرور باشه. فرض کنید یه مباحثه است که داریم با هم گفتگو می‌کنیم. یه سری از بحثا ممکنه برای شما ساده باشه و حل شده باشه. لزوماً اینجا حتما خیلی مطالب جدید قرار نیست یاد بگیرید، خب؟ ولی مباحثی است که بازخوانی اینها و بازبینی اینها برای اینکه آیا داریم در روش تحصیلمون اینا رو درست پیاده میکنیم یا نه، به شدت میتونه تو کیفیت تحصیل شما مؤثر باشه. این شد که ما این بحث رو دنبال کردیم و سرفصله و بالاخره مطالب و مطالعات مختلف که یه بحث شسته رفته برای رفقا آماده بشه. و حالا تو این سالها هم که مکرر این بحث رو برای دوستان گفتم، خب بالاخره زاویه‌های مختلفی از این بحث سعی کردم تکمیل بکنم. امیدوارم براتون مفید باشه، خوب دنبال بکنید و مهمتر از اینکه دنبال بکنید پیاده بکنید. پیاده نکنید هم نیایید از جلسه دیگه، وقت رو تلف نکنید. این بحثا فقط یادگیری نیست، تمرین پیاده سازی. لذا من یک شنبه که میام خدمت شما تا یک شنبه بعدی که اگر بیایم باز تعطیلی نخوره، ما خواب نمونیم شما خواب نمونین، تا یک شنبه بعدشون درس یه جلسه در هفته ای یه افتای جوری داره، یعنی میخوره به 20 بهمن و 10 فجر خلاصه برنامه اینطوری. ولی حالا انشالله که اینجور آفات نخوره، مرتب و منظم برگزار بشه. این بس تا هفته بعد باید دوستان روش کار کنن، یعنی اونایی که میخوان دنبال ثمره این بحث باشن. یعنی اگه این هفته در مورد پیش مطالعه صحبت کردیم، هفته دیگه باید رفقات پیش مطالعه رو با پوست و گوشت و استخونشون لمس کرده باشن، تجربه کرده باشن، ثمراتش دیده باشن که بریم سراغ بحث بعدی. اگر ما اینجا در مورد فرض بفهمید بحث مطالعه صحبت کردیم، بعدن بحث برنامه‌ریزی صحبت کردیم، باید این برنامه‌ریزی رو توی یه هفته رفقا تمرین کرده باشن با بازنگری. حالا همه یه برنامه‌ریزی دارن، ولی با بازنگری هایی که توی این جلسه براشون ایجاد شده باید توی این یک هفته. خب حالا ما توی این بحث بعضی مجموعه ها که ارائه کردیم وقت بیشتری داشتیم و هی کارگاهی می‌کردیم، گروه می‌نشستن می‌رفتیم سر بحثشون، برنامه‌ها رو می‌خوندن، مرور می‌کردیم اینا. اینجا با این مدل یک جلسه در هفته ای که بالاخره بعد از نماز ظهر و اینا خیلی اقتضای این وجود نداره. عزیزانم به من گفتن کاملا MP3 لزوما، من تعداد جلساتم از قبل گفتم و سعی میکنم کاملا بهش پایبند باشم. طبیعتا اینجا یه مقداری بحث یه طرفه، ولی خیلی برای شما اشکالی نداره، یعنی برای شماها که گیراییتون بالاست و بالاخره مثلا با بچهای سن پایین‌تر شاید خیلی لازم باشه حتما تمرین و تکرار و اصرار بکنیم که اجرا بکنن و تنبیه بکنیم چرا اجرا نکردی پسر خوب. ولی خب برای شما اونایی که طالبن خودشون خلاصه تا آخر مسیر رو میرن، بریم جلو. پیش مطالعه، پیش مطالعه رو گفتم، یه مرور سری بکنیم. یه لیستی از فواید پیش مطالعه رو براتون اینجا نوشتم. یکی این که با محورهای کلی درس فرد آشنا میشه. همین الان بذارید یه مطلبی از جلسه پنجم بهتون بگم. آقایون، یادداشت برداری خیلی چیز مهمیه و نوشتن خیلی مهمه. غیر از این که باعث میشه شما مطالب رو برای خودتون ضبط بکنید که خیلی چیز مهمیه و اینو دست کم نگیرید و فکر نکنید الان که میشنمی یادتون میمونه و بگه همیشه بلدین، غیر از این باعث میشه کیفیت و حضورتون تو کلاس بره بالا. به طور کلی فعالا تو بحث کلاس خواهم گفت، فعال بودن تو کلاس، سرحال بودن تو کلاس، نوشتن یکی از اون چیزاییست که باعث میشه شما توجه کنید، بشنوید، همونو سعی کنید با ادبیات خودتون بنویسید. این رو دست کم نگیرید، سعی کنید همجوری مستمع نباشید تو بحثای مختلف ها، نه فقط تو این کلاس. کلن طلبه باید سلاحش همراهش باشه. یه بحث اخلاقی بین السلاطین گفته میشه، یه حدیث میخونن، اون حدیث رو بنویسین، حیف از دستتون بره. فکر نکنین یادتون میمونه، یادتون نمیمونه. الان یادتون میمونه، تا یه هفته بعدش که فراموش میکنید. اگه اینا رو بنویسید یه گنجینه خیلی فوق‌العاده براتون فراهم میشه. عرض میکنم حتی یه حدیث بین السلاطین، یه حدیث لابلای بحث فقهی که استاد دارن میگن به مناسبت اشاره میکنن، من پیشنهاد میکنم به شما که بحث یادداشت رو به طور کلی تو برنامه‌تون بذارید و جدی بگیرید. هم ماندگار میکنه مطالب و هم کیفیت و حضورتون رو میبره بالا، حضور ذهنتون. من یادداشتایی دارم 20 سال پیش اون یادداشت کردم، الان اون یادداشته با شکل و شمایلش تو ذهنمه. نه خیلی من آدم زرنگی ما، چون یه مدل یادداشت کردم که یادم مونده. بذارید براتون بگم این مفیده. حالا مال بحث پنجم، جلسه پنجم الان بگم. خدا رحمت کنه آقای بختیاری بود، هم درس لمعه آقا بود، هم سن سال آقا بود، فوت کرد ایشون حدود 10 سال پیش به رحمت خدا رفت. من تقریبا 20 سال پیش قبل اینکه طلبه بشم، بله دیگه، بله 20 سال بیشتر شد، میرفتم همجوری درس اخلاق ایشون. رفقای طلبه‌ای داشتیم که میرفتن درس اخلاق ایشون، منم میرفتم جمعه شبا تو خونه شون شرح دای مکارم الاخلاق میگفتم. اونجا ایشون یه حدیث خوندن، گفتن این حدیث خیلی کلیدیه، یه حدیث قدسی از امام صادق علیه السلام خوندن، گفتن این حدیث خیلی کلیدیه. بعد من اونجا تو دفترم یه کلید کشیدم کنار حدیثه، یه کلید کشیدم، اون حدیث رو نوشتم. این باعث شد که من اون مطلب تو ذهنم بمونه، این یادداشت. اگه نه هزار تا حدیث دیگه هم خوندنشون، ولی من یادداشت نکردم یا اون کلیده رو نکشیدم. اینجا اون کلیده رو کشیدم، میخوام بگم یادداشت باعث تثبیت مطلب میشه. حتی حالا 500 بارم گفتم اون حدیث رو، با قول بنده خدا میگفت گفتیم پاکتش هم گرفتیم منش هم رفتیم، حدیث رو فوق العاده، ولی بهتون الان نمیگم. بگذاریم آشنایی. نه حالا حدیثش که نمیگم، میخواستم چی بگم؟ میخواستم ضرورت یادداشت رو بگم، یادداشت و یادداشت خوب، نه یادداشت حالا بذارید وقت خودش توضیح میدم، یادداشت الکیه پشت سر همه رفع تکلیف، نه یادداشت مرتب، یعنی سوال اومد علامت سوال بذارید، نکته خیلی ویژه بود ستاره بذارید، تیک بزنید، علامت بزنید، فعالیت بود شکل فعالیت برای خودتون تعریف بکنید، یه یادداشت خوب مرتب تمیز که هر وقت نگاه میکنین کیف کنید خودتون، نه اینکه باز میگفت اینقدر پول میگیره بنویسه، اینقدر پول میگیره بخونه خودش. یادداشته فراوانی که تا حالا نوشتیم و هیچ وقت بهش مراجعه نکرد، نه یادداشته مرتب به درد بخور. خب برگردیم به بحث پیش مطالعه، آشنایی با محورهای کلی درس و رفع تحیر، طرح سوال در ذهن. پیش مطالعه باعث میشه شما با سوال سر کلاس برید، اشتیاق پیدا کنید برای حضور در کلاس. طبیعتاً فرایند تحصیلیتون بهره‌وریش بالا میره که اشاره کردم. نکته پنجم، توان کلنجار رفتن با مطول علمی. شما کم کم با پیش مطالعه قدرت فهم متن رو پیدا میکنید، خصوصا تو متون عربی. شما وقتی استاد بخونن تو کلاس و تطبیق بدن، خیلی هنر نمی کنید که بعدش بتونید مطلب رو بفهمید. پیش مطالعه باعث میشه شما تا حد زیادی بتونید از متن عربی خودتون مطالب رو بفهمید، ولی در حد 5 دقیقه‌ای که مرور کردید، ولی این قدرت فهم متن شما رو میبره بالا. ما الان طلبه کفای خون داریم که هی سوال میکنه که این ضمیر به کجا برمیگرده، هی از استاد سوال میکنه این مطلب. استاد باید متن رو خط به خط بخونه. حالا علتاش متعدده، یکیش اینه تمرین نکرده اون طلبه خودش متن رو بفهمه. نکته دیگه، کم کم و کم کم شما قدرت تحلیل و انتقاد به مطالب پیدا میکنید. یه وقتایی حالا خصوصا تو سطوح بالاتر از علم، معمولا ما علوم رو تو سطح 3 تا سطح مثلا میخونیم، نحو رو یه آشنایی میخونیم، یه تسلط میخونیم، یه عمق پیدا کردن میخونیم و تحلیل. معمولا تو سطوح بالاتر شما میتونید بگید که من که یه جور دیگه فهمیدم متنو، من یه همچی برداشتی نداشتم. استاد اینجوری نیست؟ اب نداره، اینجوری هم بگی اشکال نداره، استادم نگرش شما رو اصلاح میکنه. اما این قدرت نقد و بررسی و تحلیل و یک استادی داشتیم هر وقت سر کلاس یه چیزی میگفتیم، مثلا میگفتیم مثلا من به نظرم اینجوری میاد، ایشون جواب ما نمیداد، میگفت اینو بنویس حاشیه کتابت، ولی با مداد بنویس که بعداً بتونی پاکش کنی. هم شخصیت میداد به ما، میگفت این مطلبو بنویس، بالاخره این چیزی که به فکرت میرسه ارزش داره. هم سر به سر ما میذاشت، میگفت فکر نکن چیزی که به فکرت میرسه خیلی مطلبه درستیه، بعدا انشالله با سواد میشه یکم میره جلو، بعد میای پاکش میکنی. ولی میگفت مطلب چرا؟ این حرف خوبیه، به خاطر اینکه به اون قدرت فهم، قدرت فکر، قدرت بررسی انتقادی، این چیز مهمیه و تو پیش مطالعه این تا حدی به دست میاد، خصوصا تو متون بالاتر. یعنی شما تو متون بالاتر دیگه 5 دقیقه پیش مطالعه نمیکنید، مثلا تو سطح تکمیلی درس شما دیگه وقت میذارید کامل میخونید، بعد بیرید سر کلاس، خصوصا اگه یک کلاسی با هم همراه باشن، خصوصا اگه یک تیمی با هم باشن، میگن استاد ما پیش مطالعه پروپیمون میکنیم، میایم شما رفع اشکال کنید. اینا خیلی با سواد میشن، اینا خیلی قدرت کلنجار رفتن با متنشون افزایش پیدا میکن. و نکته مهم، درک لذت فهم، حس خودباوری، اینا برکات پیش مطالعه. در مورد پیش مطالعه یه نکته کوتاه بگم که ختمش کنیم و عرضمونم جمع بکنیم. در پیش مطالعه قرار نیست همه مطالب کتاب بفهمید رفقا. قراره یه شمای کلی از مطلب رو به دست بیارید. پیش مطالعه خیلی زیاد ممکنه کیفیت کار شما رو بیاره پایین. چرا؟ چون رغبت شما رو به کلاس کم بکنه. طرف پیش مطالعه میکنه نیم ساعت، بعد میگه من هرچی میرم سر کلاس به درد نمیخوره. خب اگر این کلاس رو حذف کنه مطمئنن یه سری چیزا رو از دست میده، چون استاد یه ریزکاریایی رو داره میگه که متوجه نمیشه. باید پیش مطالعه رو به اندازه قرار بده که این ثمرات رو داشته باشه. تو پیش مطالعه مهم اینه که شما با آمادگی ذهنی و سوال به کلاس برید. تمام. هدف از پیش مطالعه همینه، آمادگی ذهنی و سوال. به تدریج درک مستقل شما از مطالب افزایش پیدا خواهد کرد. زیاده روی در پیش مطالعه باعث میشه کلاس بی کیفیت بشه. انشالله که خدا توفیق بده به همه ما اون چه شایسته هست در راه انجام وظیفه‌مون به کار بگیریم و انشالله سربازان به درد بخوری برای مولامون از صاحب الزمان باشیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.